قسمت آخر صحبتامون بیشتر مربوط میشد به وضع دولت و یه مقدار ارتباط دولت با شخص اعلیحضرت، به این دلیل که انقلاب آموزشی و انقلاب اداری رو عصر 12 رو شاهنشاه در یک ماده قرار دادن. ولی برگردیم دوباره به مسئله انقلاب آموزشی. انقلاب آموزشی رو اشاره کردید که در ابتدا یکی از مواد انقلاب بود و فقط مربوط به دولت نمیشد. ولی عملا و به دلیل اینکه امر آموزش در ایران یا دولتی بود و یا اینکه اکثریت غریبه به اتفاق امر آموزش و واحدهای آموزشی دولتی بودن، این کار عملا در ارتباط با دولت انجام می گرفت. آیا جایی که شما اشاره کردید که این دو مسئله را از هم جدا می دیدید، فکر می کنید که انقلاب آموزشی یه امر دولتی نبود؟
من فکر می کنم که اگه قرار بود که دولت بالاخره دولت ایران بود، دولت هم در مقابل اعلیحضرت مسئول بود و دستورات هم در حد سیاست دولت می گرفت از اعلیحضرت، اگه قرار بود که یه عملی انجام بشه که در خط کارهای روزمره دولت قرار بگیره، اصلا مکانیسمی به نام مکانیسم انقلاب آموزشی ایجادش دیگه لزومی نداشت. من فکر میکنم که اگر در اون روز مخصوصا انقلاب آموزشی با اون ترتیب را افتاد، هدفش این بود که ورای دولت و ورای گرفتاری روزمره دولت از یک مسیر دیگری، یک دید دیگری به نظام آموزشی کشور انداخته بشه و یه سری تمهیدات و پیشنهادات برای دولت تهیه بشه که بعداً این پیشنهادات و تمهیدات راهگشای دولت در تصحیح نظام باشه. لزومش هم این بود که چرخوندن چرخ دستگاه آموزشی مملکت و گسترش یک سریعی که داشت خود به خود به قدری وظیفه بغرنج و بزرگی بود که به طور عادی برای دولت فرصت فرانگری لازم رو نمیداد و دید تازه رو خیلی برای دولت مشکل بود در این کار وارد بکنه. بعد که انقلاب آموزشی شروع شد، اتفاقا اولش خیلی خوب بود، برای اینکه اول انقلاب آموزشی یه مداری حرفای تازه زده شد، یه مداری دیدهای تازه برای اولین بار در مملکت مطرح شد. به عنوان مثال مسئله اصلا کنسپت برنامه‌ریزی آموزشی تا اون روز در هیچ جای دولت ایران وجود نداشت. حتی تو برنامه‌هاشون هم درست به مفهوم برنامه‌ریزی در زمینه آموزش توجه نمی‌شد. یعنی اگر سازمان برنامه تا اون روز برنامه‌ای فصلی به نام آموزش داشت، این فصل فقط در بودجه بندی خلاصه می‌شد. یعنی که برسن ببینن احتیاجات عمرانی یا بودجه مؤسسات آموزشی چی هست، اونو بذارن تو بودجه. ولی در این که چجوری این سیستم باید برنامه ریزی کرد که پاسخگوی مملکت باشه، مطلقا سازمان برنامه وارد نشده بود. بنابراین حتی مفهوم برنامه ریزی آموزشی خوب یادمه در اون روز در مملکت وجود نداشت و با افراد مسئول مملکتی وقتی صحبت راجع به برنامه ریزی آموزشی میکردیم، باز همین کنسپت بودجه بندی مؤسسات آموزشی رو میگرفت و بیشتر در اثر انقلاب آموزشی شد که یواش یواش در مملکت معلوم شد که نه، اصلا یک فعالیتی هست به نام برنامه ریزی آموزشی و آموزش مثل هر چیز دیگه باید برنامه ریزی شده باشه، مسائل اساسیش روشن شده باشه و بعد دیدهای بر اساس دیدهای کلی دولت باید بره بودجه رو تعیین کنه، نیازها رو تعیین کنه. اونا زمینه که جزی از برنامه ریزی آموزشی بود ولی جزء کوچکی از برنامه ریزی بود. یکی از خاصیت‌های انقلاب آموزشی بود که این مسائل رو اول مطرح کرد. بنده خوب یادم هست که در سال‌های اول، دو سه سال اول، هم وجد و حرکت و نوآوری و نوخواهی خیلی شدید بود در اون کسانی که در اطراف این مکانیزم انقلاب آموزشی حرکت می‌کردن و شاید واقعا اینجا باید گفت که دیگه مداری کردیت این کارم باید به مجید رهنما داد، برای اینکه مجید رهنما اولش اون این ایده رو آورد، با اعلیحضرت مذاکره کرد، نه اینکه ایده انقلاب آموزشی رو آورد، ایده اینکه چطوری وارد گود بشن و وقتی وزیر علوم آموزش عالی شد اون نقش داشت و امیر عباس هویدا.
مثلا میخوام اعلام انقلاب آموزشی قبل از تشکیل وزارت علوم بود دیگه.
تا اونجایی که من یادمه انقلاب آموزشی ایدش در اصول انقلاب سفید اومده بود ولی به صورت خالی، یعنی هیچ دیگه اقدامی در این زمین نشد اگر اشتباه نکنم. بعد